و اما مهمان امروز ما جناب آقای دکتر سید محمد هاشمی، جانشین وزیر و معاون حقوقی امور مجلس و استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد هستند. ایشون متولد سال 1365 و دکترای حقوق عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی رو دارند و سالها در حوزه فرهنگ و هنر فعال بودند و البته یکی از جوانترین معاونان منصوب شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.
خب جناب آقای دکتر سید محمد هاشمی، جانشین محترم وزیر و معاون حقوقی امور مجلس و استانها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به شما سلام میکنم. خیلی متشکرم که دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرید.
فدای شما. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، مجری خوب و توانمند رادیوی جمهوری اسلامی ایران، و عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان خوب برنامه‌تون. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اجازه بدین که گفتگو رو با نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز بکنیم که به هر حال یه سابقه ای برای این وزارتخونه ساخته. به تازگی من در یکی از گفتگوهای آقای وزیر شنیدم که تصمیم گرفته شده این نام تغییر بکنه. اگه درسته به ما توضیح بدین، خواهش می‌کنم که دلیلش چیه و منتظر چه نامی باشیم.
به نظرم خب توضیحات تقریبا کافی رو آقای دکتر گفتن در برنامه تلویزیون، و خلاصش اینه که با توجه به برحال هم روی کرده آینده نگرانهی که و رویا پردازانهی که برای مجموع وزارتخونه مد نظره، و هم خب خود سابقه گذشته این نام، ایدهی داشتیم برای تغییر نام وزارتخونه که حالا البته ارائه کردیم. انشالله که نهایی بشه. وقتی نهایی شد احساس میکنیم که والا این ایدهی که برای نامگذاری مطرح شده یک جهده خوب و یک تازگی میبخشه به در واقع روی کرده های مجموعه وزارتخونه. خلاصش اینه.
چه خلایی حس کردین بیشتر؟
خدمت شما عرض کنم که اگر بیشتر از این توضیح بدم کل لو دادم. حالا انشالله که
ما منتظر مصرف
بشه و در راسه موادی قانونی خودش، و اگه شد که به همه
بسیار
خواهد.
آقای دکتر هاشمی، من در دفتر شما و در پشت سر شما یک کتابخانه خیلی مفصلی میبینم، یعنی که به نظر میرسه اهل مطالعه هستین، اهل کتاب خوندن هستین. برای همین میخوام سوال اولم رو درباره کتاب مطرح کنم که میدونم حتما دل مشغولی شما هم هست. با همکاران شما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفتگو کردم بارها در رادیو ایران، در برنامه کاف هنر و باغ هنر. دوستان ما میگویند که اگر با همین سرعت، با همین جدیت، با همین دست فرمون هم ادامه بدهیم، تا سالهای سال همچنان با در نظر گرفتن همه تلاشهایی که صورت میگیره، شاهد روستاها و شهرهایی خواهیم بود، شاید هزاران و صدها شهر و روستا که فاقد حتی یک کتابخانه عمومی هستند. هرچند که ممکنه اطلاع داشته باشین با همکاری نهادهای مختلف فرهنگی و مخاطبان رادیو ایران، ما طرحی رو شروع کردیم، یه طرح نمادین از چند سال گذشته به اسم 40 کتابخانه 40 روستا. در 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی این طرح پیاده شد و ما با همکاری مردم تونستیم 40 کتابخانه رو توی فقیرترین و محرومترین جاهای کشور تجهیز بکنیم. خب این کار نمادین بود، ولی واقعیت میگه که ما تا سالها نمیتونیم همه روستاها رو بی‌نیاز بکنیم. پیشنهادی رو در رادیو ایران مطرح کردیم و الان هم با شما در میان میگذارم این پیشنهاد رو. اون پیشنهاد شکلگیری یک کتابخانه ملی مجازیه، به گونه ای که همه ایرانیان به رایگان بتونن این کتابخانه رو در اختیار داشته باشن، در گوشیشون، در ابزار با استفاده از فضای مجازی و ابزار الکترونیکی بتونن دسترسی به کتاب داشته باشن، و به یه نوعی ما قدمی برداریم، همچنان که شعار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم هست، به سمت عدالت فرهنگی. چه کمکی واقعا میتونیم برای تحقق این فکر یا ایده بکنیم، و اگر شما موافق هستین باهاش اصولا؟
خدمت شما عرض کنم که اول اینکه بسیار ایده خوب و نابی هست. مجموعه در واقع نهاد کتابخانه عمومی کشور همین ایده رو داره پیش میبره. منتها 3 نکته داره.
بله.
یکیش در واقع یه ذره تصمیم اداریش یک در واقع احتمال تداخل و تقاطعی با بعضی از مأموریت نهادهای دیگه در حوزه کتاب بوده. اینو داریم رفع میکنیم. مسئله دومش مسئله در واقع فناوریشه که این البته محصل و هست و سختی این کار نداره. مسئله سوم که ذره نیاز به دقت بیشتری داره، دوستان دارن در موردش در واقع یک کار رو انجام میدن که بدون خطا صورت بگیره، مسئله حقوق معنوی نویسندگان و آثاره. خب یه ذره برای جای تدقیق بیشتری داره، دوستان دارن این کار رو در واقع با یک ظرافت پیش میبرن، ولی امیدواریم، قول قطعی نمیدم این رو، ولی امیدواریم که موانع در همین دولت بتونیم این رو انشالله در واقع بازگشایی کنیم، رونمایی کنیم
انشالله برای مردم. چون ما بارها نظرسنجی هم حتی برگزار کردیم، برای این میگم که تعداد خیلی زیادی از مخاطبان ما در رادیو ایران شرکت کردن تو این نظرسنجی ها و این در شکل یک مطالبه فرهنگی مطرح شده. امیدواریم که بتونیم این مطالبه رو با شما و همکاران انشالله. شما در وزارت ارشاد پیگیری بکنیم
انشالله.
اما نکته دیگر، یکی از دغدغه‌های مهم دیگری که ما در رادیو ایران پیوسته در این سالها پیگیری کردیم مسئله زبان فارسیه. زبان فارسی یعنی عامل اصلی اتحاد بین همه اقوام ایرانی و در این حال یک نکته قانونی که به ما میگوید باید از زبان و خط فارسی صیانت کنیم در هر نهاد فرهنگی و هر رسانه‌ای که مشغول هستیم. این مسئله رو ما با همکاران شما در وزارت ارشاد بارها مطرح کردیم، در بخش موسیقی، در بخش سینما. مسئله نامگذاری برخی آثار با استفاده از کلمات بیگانه بود که با استقبال مشاور محترم وزیر ارشاد در حوزه پاسداشت زبان فارسی این پیشنهاد مواجه شد و ایشان تصمیم گرفتن و حتی بخشنامه‌ای دادن برای اینکه اسم گذاری آثار هنری، آثار سینمایی، کتاب‌ها بی دلیل با عناوین خارجی جلوش گرفته بشه و از اسامی فارسی استفاده کنیم، همچنان که بر در و دیوار شهر هم انتظار داریم که یک چهره فارسی و ایرانی ببینیم. میخوام ببینم تا چه اندازه وزارت ارشاد در برنامه‌های آینده خودش اهمیت این موضوع رو در عمل نشان میده، یعنی مسئله نظارت زبانی. یک مثال پیش از گفتگو برای شما زدم درباره جلد آهنگ‌ها، آثار موسیقی که با مجوز وزارت ارشاد با جدیت‌ها و سختگیری‌های لازم منتشر میشه، اما در نهایت چهره بیرونیش با فارگلیسی نویسیه، یعنی حتی از خط فارسی در معرفی برخی از آثار استفاده نمیشه. به نظر میرسه با یه بخشنامه ساده، با یک همفکری، با یک فرهنگ پروری میشه به یک نظارت زبانی در تولید آثار فرهنگی و انتشار آثار فرهنگی رسید. دیدگاه شما چیه؟
خدمت شما عرض کنم که نکته کاملا دقیقی رو طرح کردید. مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ویژه در دولت برحال جدید رویکرد خیلی پیگیرانه ای رو در مورد این قصه گرفته، هم خود شخص آقای دکتر اسماعیلی، هم خب ما مسئول این کار رو هم خود معاون فرهنگی در واقع در وزارتخونه گذاشتیم و خب طبیعتاً دوستان با یک جدیتی دارن این کار رو پیگیری میکنند. خلاهای البته داریم رفع میکنیم. یه بخش از خلاها خیلی خلاه بخشنامه اتفاقا نیست، یعنی خیلی از نکاتی که شما میفرمایید بخشنامه هاش پیش از این رفته، مسئله نظارتیش باید تقویت بشه و در عمل نظارتی این چنین باید پیاده سازی بشه. اون کار کار خوبی شروع کردیم، مثلا همین الان اداره کل تهران ما یک پایش خیلی خوبی رو برای سردرها شروع کرد و خلاصه یک آمار خیلی عجیب غریبی رم تا همین دیشب داشتن برای من میدادن که چند تا رو مراجعه کردن، چند تا رو خلاصه تذکر دادن، برخورد کردن، خواستن تصدیق بشه و همسار یه حرف ها شروع کردن. یه کاریه که عزیز میدانی هم داره پیگیری میشه، قبول داریم این کار باید ضریب پیدا کنه، انشالله ضریب جدی پیدا خواهد کرد و بتونیم توی مصاحبه بعدی با یک خلاصه گفتمان خلاصه با آمار دقیق‌تری هم خدمت شما اینو بگم. البته شما که در رسانه ملی الحمدلله خلاصه هر هفته در مورد این موضوع الحمدلله
واقعا زمان براش گذاشتیم آقای دکتر، یعنی به جهت اهمیت مسئله همین موسیقی ما یک روز در هفته در برنامه باغ هنر اختصاص دادیم. برای اولین بار در تاریخ رسانه، یعنی در تاریخ رادیو و تلویزیون، برنامه‌ای رو نمیشه پیدا کرد که به نقد ارکان مختلف موسیقی بپردازه، با از نظر فارسی نویسی، حتی اینکه جلد آهنگ رو به شما نشون دادم، فرض کنید که یک کلمه فارسی رو میان با حروف انگلیسی می‌نویسن بدون اینکه ترجمهش بکنن. یه خط پریشیه، یه لغزش خطی و زبانیه و واقعا به سادگی شاید اداره کل موسیقی با یه تذکر خود جناب عالی بتونه این مسئله رو برطرف کنه.
نه این نکته‌ای هم شما گفتید که حالا به طور خاص این مسئله موسیقی رو ان شاءالله بعد از این مصاحبه هم پیگیری میکنم.
الهی شکر. یکی از کارهایی که ما کوشیدیم که به نتیجه برسونیم توی اون دوران همگیری بود، مثلا کلمه شیوه نامه چی بود؟ بی جهت استفاده میکردن، دائم مسئولان آقای دکتر استفاده میکردن، در حالی که ما در فرهنگستان زبان فارسی شیوه نامه داریم، یه واژه زیبای فارسی، و واقعا الان میبینیم توی خبر، توی جاهای مختلف، توی رسانه ها در زبان مسئولان دیگه پروتکل واقعا نمیشنویم. یه نکته دیگر که باز هم دور نشیم از زبان فارسی و باز هم از تاکیداتیه که ما در رادیو ایران آغاز کردیم، بحث پیوند ارکان وطن فارسیه آقای دکتر. یعنی ما به هر روی همسایگانی داریم که فارسی زبان هستن، در حوزه بزرگ تمدن ایران کشورهایی هستن که همچنان فارسی زبان هستن، حتی سرود ملیشون در پاکستان به زبان فارسی همچنان. ما واقعا چقدر در عمل در حوزه دیپلماسی فرهنگی تلاش کردیم پیوندمون با این کشورها، با دست کم با اون جریان‌های فرهنگی پیشرو تو این کشورها قوی و محکم بشه؟
کاملا دغدغه دقیقیه و اون تمرکز بر ظرفیت فرهنگی در واقع تمدن ایران و در واقع ایران فرهنگی بزرگه. این حرف شما حرف دقیقی، حرف درستیه. ما در همین دوره اتفاقا با یک تمرکز ویژه‌ای بر همین مسئله در بخش دیپلماسی فرهنگی کارو در حال پیگیری هستیم. تعاملات خیلی خوبی رو شروع کردیم با فرض کن کشور تاجیکستان. بله. که زمین در واقع کشورهایی که شما گفتید هستند. هم یکی دو نوبت ما سفر رفتیم اونجا برای بحث برپای هفته‌های هنر و همین تعاملات این گونه. اونها اومدن اینجا در نمایشگاه کتاب ما شرکت کردن. ایزن ما در واقع این تعاملات رو با هم دیگه داشتیم. و بقیه کشورهایی که شما فرمودید که البته لزوما اون تمدن خلاصه ایرانی و ایران بزرگ فرهنگی الان لزوما فارسی زبان هم بعضن نیستن، یعنی میخوام بگم اینم هست، اما در این حال تمرکز ویژه دستگاه دیپلماسی ما که اسمش میشه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شروع کرده و با روی کرده خیلی ویژه این مسئله رو داره پیگیری میکنه. حالا یه وقت به نظرم اگر یه جلسه شما گفتگو میبر با خود آقای دکتر ایمانی پور هم داشته باشید با خلاصه کارنامه و انشالله
عمل کرد
خلاصه به شما یک گزارش خوبی رو از این تعاملات میدند. ولی میخوام تأکید کنم که یکی از در واقع قوتهای بازوی ما در عرصه فرهنگی این ظرفیت در واقع فراسرزمینی و در واقع فرا ایرانی به معنای ایران مستقل امروز از جهت همون به معنای ایران بزرگ فرهنگیه که ما اگر اینجا بایستیم طبیعتاً خیلی در واقع آورده های مختلف فرهنگی بر ما خواهد داشت.
مثلا فرض کنید آقای دکتر پیشنهاد یک جشنواره سینمایی فارسی میتونیم داشته باشیم، یعنی با دعوت از کشورهایی که همچنان زبان فارسی در اونها رونق داره، میتونیم واقعا جشنواره های مختلف نه فقط در زمینه سینما ولی با حضور محوری کشورهای فارسی زبان، برای اینکه این اتحاد و همدلی همچنان تداوم پیدا کنه.
حالا اینو که فرمودید خدمت شما عرض کنم که اول اینکه ایدتون به روی چشم و حتما پیگیری میکنیم، نکته اول. و نکته دوم اینکه حالا در همین دیپلماسی چون گفتید اینو نکته رو بگم و یکی بخشم در مورد ایران گفتید این دو تا رو عرض کنم. ما مثلا در مورد این قصه دیپلماسی فرهنگی، خب جشنواره مقاومت رو با کشورهای در واقع مقاومت منطقه راه انداختیم، با محور سازمان سینمای خودمون شروع کردیم به این کار. این مثلا یک کاری که در اون داریم انجام میدیم. یکی از کاری که شما فرمودید تمرکز بر خلاصه زبان فارسی و اون کارهایی که شما فرمودید، یک نکته دیگری که ما داریم بحث تنوع در واقع قومی دقیقا. و لهجه ها و زبان مختلف در کشورمونه که اینا همه باز سرمایه های ایران ما هستند. ما کاری که امسال انشالله کلید خواهیم زد و انجام خواهیم داد، البته چند نکته رو خلاصه نشان گذاری کردیم اما دو تا رو داریم انشالله امسال با در واقع پشتوانه و پیگیری جدیتری پیگیری میکنیم. یکیش در واقع یک جشنواره بزرگ فرهنگی هنری بلوچه.
بله.
با محوریت در واقع ایران و کشورهایی که به هر حال بلوچ دارن، پاکستان، نمیدونم عمان، خود ایران، این کشورها در واقع انجام میدیم. یکی هم جشنواره بین‌المللی فرهنگ و هنر و در واقع رسانه کردیه. این هم به هر حال چون میدونید که آقای تعبیری دارن میفرمایند که ایران سرزمین همه کردها، زبان کردی سرمایه ملی است. اینا عبارت است که در واقع مال است آغاز. اینم باز با محوریت سنندج برای همه در واقع در اکراد منطقه و عزیزانمون که در این حوزه دارن کار میکنن، که این هم به هر حال اون تمدن بزرگ خلاصه ایرانی واقعا یکی از عباراتش اینه. این البته به معنای حرفای خلاصه سیاسی نیست، یعنی گفتگوی ما معلومه اینجا. اتفاقا ما احساس میکنیم ما هر چقدر سراغ حرفای در واقع فرهنگی از جنس فرهنگ و هنر و رسانه بریم، فارغ از دعواهای خلاصه کشمکش‌های خط‌کشی‌های خلاصه سیاسی، این بهترین خدمت رو به خلاصه ملت‌ها کردیم دقیقا. و به خلاصه همه مردم کردیم. اینم حالا چون گفتید توی این موضوع گفتم خدمت شما بید.
درود بر شما.
شکر شکر شبت همه تو دیانه جا یا زینگند پارسی، زینگند پارسی
سپاسگزارم. دوستان عزیزم، همچنان در خدمت جناب آقای دکتر سید محمد هاشمی هستم، جانشین محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به مناسبت هفته دولت. با آقای دکتر درباره عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همینطور چشمانداز پیش رو، گفتگو کردیم. نکات مهمی هم مطرح شد. دو تا مسئله تو ذهن منه، یکی درباره موضع‌گیری جدی آقای وزیر در قبال کسانی که کنسرت ها یا مراسم فرهنگی رو با آشوب به هم می‌ریزن به خاطر سلیقه یا خواست و اراده شخصی. آقای وزیر تاکید کردند که وقتی یک فعالیت قانونی داره شکل می‌گیره در حوزه فرهنگی و هنری، این رفتار بدخواهانه است و از این جهت به نظرم یک اقدام جدی بود، یعنی روشن می‌کرد که باید چگونه با این برنامه‌های فرهنگی قانونمند روبرو شد.
نکته اول اینه که شما بدونید خوبه، و اون اینه که میزان این به قول شما اختشاش یا مثلا کنسلی به نسبت تعداد اجراهای انجام شده شاید مثلا حالا مثلا 0.2%، یه عدد خیلی ناچیزی، حالا یادم نیست عدد چی بود که بخوام الان نسبتش رو به شما عرض کنم، خیلی کمه، یعنی یک عدد این چه. این نکته رو کلی شما بدونید. نکته بعدی اینه که به هر حال طبیعیه که عرض کردم عرایض قبلی من گفتم ما مجری قانون هستیم طبیعتا، هر آن چیزی که از باب در واقع قانونی جزء قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد طبیعتا مجاز است و ما نمیتونیم فرا قانون عمل کنیم، به ویژه اگر این که طی مراحل هم کرده باشه، رفته باشه مجوزی رو گرفته باشه. ما از هیچ تعطیلی غیر حقی غیر مستدلانه در واقع استقبال نکردیم، مقابله هم کردیم خیلی واضح، هم آقای وزیر هم گفتن، حقیرم که دو جا از شهرها اتفاق افتاد رفتم گفتم، عرض کردم در جلسات رسمی گفتم، جلسات غیر رسمی هم دوباره عرض کردم. این نکته هست و ما طبیعتا این رو پیگیری خواهیم کرد که دوستان بدونن. ولی از اون طرف هم یه نکته ایه، ببینید بعضی ممکنه اساساً با مفهوم کنسرت یا مفهوم موسیقی مخالف باشن، حالا ادهی هم ممکنه باشن، این اده خب با همه احترام و ارادت خدمتشون، خب به هر حال باید بگیم که این یک امر فعلا قانونی، حالا یه قانون دیگری آمد کار دیگری کرد یه حرف دیگری، اما یه بخش قابل توجهی، چون اینا این اده کمه، اما یه بخش قابل توجهی از مردم دغدغه‌ای دارن از حیث محتوایی.
بله دقیقاً.
از حیث پیرامونی این در واقع کنسرت ها، این یه حرف دیگری که نوعاً هم دغدغه هاشون دغدغه های به حقه، دغدغه های محترمیه. این رو ما تهیه کننده، مجری، مسئول برگزاری، سالن برگزاری، همه مکلفیم و موظفیم که این رو در واقع رعایت کنیم و مراعات کنیم. مواردی که حالا در مورد قوانین مختلف هست که تو این قصه همه باید رعایت کنن. این نکته میخوام بگم، این دغدغه ارجمند محترم ما و همه مکلف به رعایتش هستیم. اما باز این به معنای تعطیلی نیست، به معنای خدا نکرده آشوب و اختشاش و امثالی حرفا نیست که اگر ما این کارو کردیم خب طبیعتاً اولین اتفاقی افتاده قانون نامحترم شده. خب خیلی بد، در واقع بدیه و ما نباید این کارو بش
و به نوعی یک اتمام حجت هم بود دیگه این صحبت‌های آقای وزیر.
بله خب الحمدلله، خب ما واقعا عرض کردم خیلی کم داشتیم از این دست و حتی آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور هم در جلسه هیئت دولت صراحتاً گفتن که برای مجوزهایی که صادر میشه محترمان و همه در واقع آحاد مختلف و دستگاه مکلف به تبعیت هستن. اصلا صراحتاً در واقع یکی از آقای مخبر در واقع اینو بیان کردن، اینم خودش نکته ای.
خب آقای دکتر هاشمی، درباره موضوع هنرمندان صحبت کردیم و تلاش‌های وزارت ارشاد برای ایجاد همدلی و پیوند بین هنرمندان، اما واقعا شما معاون حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم هستید. برای خود من جالبه بدونم که در معاونت حقوقی آیا پشتیبانی از برخی هنرمندان هم صورت میگیره، مشاوره‌ای به هنرمندان احیانا اگر لازم باشه، دفاعی از هنرمندان صورت میگیره؟
خدمت شما عرض کنم که بله انجام میگیره. البته خب هنرمندان نوعاً چون در قضیه حقوقی پرونده‌هاشون خب شخصی پیگیری میشه و اینها، چرا ما حتی اگه کار شخصی هم باشه و گرفتاری این تیپی هم باشه انجام میدیم، حتی گاهی بین خودشون اختلافاتی هست به ما مراجعه بشه انجام میدیم، کمک ها و معاضدت های حقوقی رو داریم، گاهی پرهیز های حقوقی میدیم. مثلا کسی یه رفتار مثلا حقوقی کرده که این عزیز در واقع قانونی بر او اتفاقاتی و تبعاتی مترتبه، او رو حتما رفتیم صحبت کردیم، گفتیم آقا طبق قانون فلان اگه شما اینجوری کنید فلان میشه. گاهی رفتارهای حقوقی جمعی ازشون خلاصه شروع میکنن و انجام میدن، باز ما اونا رو برای پیگیری کردیم. این کمپینایی بود انجام شد که البته ناتمام موند که من یه جلسه با این دوستان داشتم، گفتم اگر واقعا یک پشتوانه‌ای داره به ما بگید حتما پیگیری میکنیم، کمک حقوقی میکنیم و همسالی حرفا. حالا خواهم بگم بله ما اینو داریم، البته جز وظایف در واقع ذاتی معاونت نیست، اما برای خودمون تعریف کردیم و به عنوان خلاصه صیانت حقوقی، کمک حقوقی، معاذرت حقوقی انجام میدیم. بله در خدمت هنرمندان بودیم.
یکی از اقدامات دیگه مؤثر وزارت ارشاد تو این سالها اصولا قدم برداشتن به سمت شفافیت بوده. به چه کسانی وام دادیم، از چه کسانی حمایت کردیم، میزان فروش فیلم ها و قراردادهای پشت پرده که اصلا پشت پرده شاید دیگه معنی نداشته باشه، ولی همچنان در بعضی از حوزه ها مثل تئاتر مطالبه وجود داره که اون شفافیت رو بهش نرسیدیم. برخلاف مثلا سینما، تا همین اندازه‌ای که سینما قدم برداشته، مثلا سنفا رو داریم، تعهدات دولتی در قبال فیلم ها مشخص شده، وام ها مشخص شده، آمار فروش فیلم‌ها شفاف، سینماهایی که در اختیار دارن روزانه مشخصه و این یه شفافیت ایجاد کرده که ممکنه قابل نقد هم باشه ولی قدم مؤثریه. اما در حوزه‌های دیگر مثل کنسرت‌ها، مثل تئاتر، این شفافیت مالی هنوز وجود نداره، دست کم در حوزه‌های مالی و اقتصادی.
من شما عرض کنم که حرف شما در بعضی از حوزه‌ها وارده و این مقدماتی رو ما شروع کردیم برای اینکه به قول شما به این شفافیت برسیم. این رو انشاءالله شروع میکنه. البته خب شفافیت دو بخش داره دیگه، یه بخشی شفافیت ناظر به رفتار دولت و رفتار وزارتخونه است، مثلا اینکه از چه کسی حمایت کرده، چگونه مثلا حمایت کرده و امثالی حرفا. این یه حرفی که خب این کاملا شفاف، پیچیده هم مثلا همه چی تو باگذاری میکنند و اینها، هیچ پیچیدگی و خلاصه پنهانی نداره.
یعنی فارابی مثلا در حوزه سینما یه آماری ارائه کرد،
بله
اصلا، ولی همچنان تو تئاتر و اینا بله. شفاف نیست.
بله منتها در تئاتر یه نکته که وجود داره اینه، یه وقتی باز نسبت ما با تئاتر اینم تقریبا معلومه و شفافه از چه کسی حمایت کردیم یا نکردیم، اما یه بخشی تو خود بخش خصوصیه این یه حرف در واقع دیگری است که مثلا شما اون سامانه سینما مثال زدید، یه سامانه جامعه تعریف شده، همه اونجا در واقع اتفاقات در رویدادها و کنش و واکنش ها اتفاق میفته، این خروجی دیتایش میاد و خلاصه همه ما اطلاعات دقیقی پیدا میکنیم. این یه چیز دیگریه در واقع، میخوام بگم یه حرف دیگری، مثلا اینکه کنسرت ها چه درآمد مالی و امثالی حرفا دارن، خب طبیعتا تو بخش خصوصی، اما اینکه یک در واقع زیرساخت فنی نوعا هم باید فنی باشه، معیاش و این در واقع استحصال نتایج داشته باشه، این حرف درستی که انشالله سعی میکنیم تو این دولت بهش برسیم. اما اون بخش ما در این کار خب خیلی روشن، ضمن اینکه ما در حوزه موسیقی و تئاتر بودجه حمایتی تولیدمون خیلی اقله، خیلی کمه، مثل سینما نیست، چون ما در سینما خب یک بنیاد فارابی داریم،
درسته،
بنیاد حامی سینما ایران تولیدیه و همسال یرفا، اما مثلا در حوزه موسیقی و در حوزه تئاتر با توجه به همون خلاصه اصطلاح چونه کوچیک فرهنگ و اون بودجه قلیل فرهنگی که وجود داره، این حوزه ها نوعا مثلا اکثر کاراشون در حوزه مقرره گذاری، نظارت ها، صدور مجوز ها، برگزاری جشنواره هاست، کمترش میره در حوزه های حمایتی برای تولید، کمتر، نه که میگم نمیره، در صورتی برای اون تیکایی که مربوط به ما با همه این اوصافی که و از لایی که عرض کردم شفافه برای همه مردم ایران مشخص.
بسیار خب، یکی از مطالباتی که هنرمندان، مخصوصا هنرمندان هنرهای اصیل ایرانی، از قالیبافان بگیرید تا حوزه های نسبتا فراموش شده دارن، حداقل خواسته است، یعنی مثلا بیمه، بیمه‌ای که برای خیلی از هنرمندان سنتی ما هنوز تامین نشده، ولی ممکنه قدم‌هایی برداشته باشیم که ما بی‌خبریم. اگه ممکنه شما توضیح بدین که چه برنامه‌ای برای این تعداد از هنرمندان، استادان قدیمی و کسانی که هنرهای کهن ایرانی رو حفظ می‌کنن برداشت.
خدمت شما عرض کنم، ببینید به طور کلی در مسئله بیمه الحمدلله کارنامه روشن و خوبی داریم، از حیث اون خدماتی که در صندوق اعتباری هنر در واقع انجام میشه. حالا آقای وزیرم که دو جا گفتن آمار خوبی ارائه کردن، ما الان مجموع کسانی که تحت پوشش هستن از حیث بیمه در مجموعه صندوق اعتباری هنر به قریب 100,000 نفر رسیده.
100,000
فقط بیمه خبرنگاری وقتی ما دولت شروع کردیم 4,000 نفر بوده، الان 8,000 نفره، یعنی حدودا 97% افزایش داشته. میخوام بگم آمار قابل توجهی بوده و خلاصه به شدت این حوزه رو سعی کردیم تقویت کنیم. حالا خب خدای دکتر اسماعیل هم خیلی اصرار به این موضوع همیشه داشتن، در واقع ما هر سفری که میریم برخورد میکنیم با آدمای مختلفی که در این عرصه، تقریبا همه رو دستور به همه انجام میشه. خب برام میخوام بگم یه حجم این چنینی، طبیعتاً در این افزایش ها خیلی از کسانی که شما فرمودید در این دایره آمدن و هستند، خیلی از این اساتید پیشکسوت و عزیزان دیگر سازوکاری داره و به حال برقرارن و هستن. حالا من خودم حالا قدیم این صفحه های ذره اجتماعی فرصت داشتم و اینها راستش حتی مثلا پر از این پیام ها بود و اینها، و من خودم دونه دونه پیگیری میکردم و نوعاً هم به سرانجام میرسید و اینها. حالا الانم به حال وزارتخانه، دفتر ما و خیلی جای دیگه صندوق که هست، اگه هر جایی هم گرفتگیری هست در مورد اشخاصی شخصی مانده، میشناسن خود اون فرد این چنینه، خودش صاحب حق میدونه و اتفاقی براش نیفتاده، حتما پیگیری میکنیم و انجام میشه. الحمدلله جده جاهایی که به نظرم کارنامه خوبی وزارتخونه داره و خیلی هم زود پیگیری میکنن و به سرانجام میرسونند، البته در صورت داشتن اون شرایط دیگه طبیعتا، اما شدنیست و محسن.
آقای دکتر، همکاران من یه بخشی رو آماده کردن که دیدگاه‌های مردمی رو در مورد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا انتظاراتشون رو از این وزارتخونه بیان میکنه. اگه موافق باشین با هم بشنویم و بعد گفتگومون رو ادامه
بدیم. خیلی هم خوب، خدمت شما هست.
اگر شما وزیر فرهنگ بودید چه می‌کردید؟
من خدمت شما عرض کنم که من با توجه به اینکه رشتم علوم سیاسی هستش و فرهنگ ریشه یک جامعه هستش، در یک جامعه باید حتما اقتصاد، فرهنگ، سیاست، اینا همگام با هم دیگه بره جلو. ما اگر فرهنگمون عقب بیفته، ما از خیلی مشکلات جامعهمون باعث میشه که بالغتون این باعث مشکلات خیلی زیادی در جامعه به وجود میاد. فرهنگ نشانه شخصیت و اعظم بزرگ شما بزرگداشت مردم ما در کشورمون هستش.
من اگر وزیر فرهنگ بودم، بیشتر به جامعه فرهنگی و هنرمندا اهمیت میدادم. و چیزی که الان تو جامعه هنرمندان کمه، الان خیلیاشون پشتوانه استخدامی و بیمه ای ندارن و این براشون خیلی مشکل ایجاد کرده.
من اگر وزیر فرهنگ بودم، سعی میکردم که فرهنگ جامعهمون رو ریشه یابی بکنم. و ما الان با توجه به این فضای مجازی الان به وجود اومده، این برنامه کتابخانی خیلی کم شده و ما باید در این کتابخانی خیلی توجه بیشتری داشته باشیم. من این فرهنگو حتما در خانواده ها می آوردم، این کتابخانی رو تشویق به خانواده ها می کردم. می اومدم مثلا می گفتم که هر خانواده ای اگر بتونه در طول مثلا ما 4 تا کتاب بخونه و مقاله ای رو ارائه بده، یه جایزه براشون می ذاشتم. جایزه‌ش هم فقط با کتاب، کتابای خیلی بهتری براشون ارائه می دادم که بتونه این فرهنگ کتابخانی در کل خانواده ها پیش بره. سعی میکردم که جوانایی که الان بالا گفتنی خیلی با انرژی هستن، سعی میکردم جوانا رو براشون در پارک ها و در جاهای دیگه برای هنر جاهایی درست میکردم که بتونن در اونجا از اون چیزی که در توانشون هستش، چه در هنر، چه در کتاب، چه در تخصصی که علاقه دارن، بتونن ارائه بدن و از اونها بتونیم در این پیشبرد فرهنگمون استفاده بکنم. و سعی میکردم که این هزینه رو برای جوانها پایین بیارم و با این مشکلات اقتصادی که الان ما داریم، جوانهای ما واقعا مشکل دارن و سعی میکردم که تا اونجایی که بشه این هزینه ها رو برای جوانها بیارم پایین که بیشتر بتونن فعالیت بکنن در کار فرهنگی. سعی میکردم این مشارکت رو با مردم در جریان بذارم، از مردم کمک بخوام. سعی میکردم که چون واقعا به تنهایی نمیشه کارا رو همه رو انجام داد، و همیشه سعی میکردم از مردم کمک بخوام برای پیشبرد کارم. با مشارکت مردم این فرهنگ رو توسعه میدادیم.
خب خیلی متشکرم. آقای دکتر، شما از جوانترین مدیران فرهنگی کشور هستین به نظرم. متولد سال
1365.
سلامت باشین. من این سوال تو ذهنم ایجاد شد که حضور یک مدیر جوان مثل شما در حوزه فرهنگ چه تأثیری میتونه در حمایت از هنرمندان جوان بی اسم در واقع و ناشناخته داشته باشه؟ یعنی چگونه؟ شما آیا برنامه‌ای دارین برای کشف هنرمندان ناشناخته؟ دیدم در حوزه سینما یه کارایی صورت گرفته، حالا صرف نظر از این که چه کیفیتی داره، اما تو بحث عدالت فرهنگی تلاش برای این که از جاهای مختلف ایران سعی بکنیم سینماگرای مستعدو کشف بکنیم، کمکشون کنیم. فارابی همچین برنامه‌ای به نظرم داره پیاده میکنه، باید رصد بکنیم. تو حوزه‌های دیگه چطور حضور خود شما؟ من به طور مثال بگم، البته شاید مستقیم به شما ارتباط پیدا نکنه، اما تو همین ماه‌های گذشته پیگیری کردیم از طرف رادیو، از نهادهای مختلف فرهنگی و تولید کننده فرهنگی مثل فارابی، حوزه هنری، کانون پرورش فکری کودکان و جوانان، حتی گفتیم شما آیا به صورت تخصصی برای گروه سنی دختران نوجوان محصول فرهنگی تولید کردیم؟ حتی کانون پرورش فکری گفت ما همچین تقسیم بندی نداشتیم تا حالا. اون تماس ما و پیگیری ما باعث شد در وبگاه کانون یه همچین تقسیم بندی برای مخاطب شکل بگیری. یعنی واقعا در دنیا الان نگاه بکنید، کتاب چاپ شده، دختران ما چه فیلم هایی بخونن، چه کتاب هایی بخونن، چه فیلم هایی تماشا بکنن، پسر بچه های ما چه فیلم هایی تماشا بکنن. ولی حتی اگر ما آثاری هم در این زمینه منتشر کردیم یا فارابی منتشر کرده، گاهی فیلم ها من نمونه های خارجی رو یا آثار خارجی رو، اینه که برای گروه های مختلف سنی یک چه برنامه‌ای داریم، دو چه حمایتی از هنرمندان ناشناخته و جوان صورت می‌گیره.
ضمن تشکر از سوال و دغدغه شما، مسئله سرمایه انسانی مهمترین مسئله عرصه فرهنگ و هنر، دارایی که هیچ ما به ازایی نداره، هیچ قیمتی نمیشه روش گذاشت، سرمایه انسانی و خود هنرمندان هست، مدام در حال جوشش و رشد، مدام در حال ریزش و رویش.
بله.
یک بار به ذهن تاریخی خودمون مراجعه کنیم، اسم ببریم 5 کارگردانی که الان میشناسیم، کارگردانی که مثلا شماره 1 الان هستن، 5 سال پیش، 7 سال پیش، 10 سال پیش کجا بودن؟ از این 5 تا 4 تاشون اقلا اون موقع نبودن. کجا رشد کردن؟ در همین زیست بوم فرهنگی ایران. چگونه رشد کردن؟ با اعتماد.
دقیقاً باید.
بعضی از بازیگرانی که همین الان ما برای سریال‌های خلاصه مختلفشون رو داریم نگاه می‌کنیم، یه چهره خیلی جوونی تو این تلویزیون دارن، الان خلاصه چهره‌های شماره یک سینما در یک فاصله گاهی 3 ساله، گاهی 4 ساله بله. یک رشد چنینی کردن. چرا این اتفاق می‌افته؟ به خاطر ظرفیت انسان. خداوند این برحال جوهره رو، این ودیعه رو در آدمی گذاشته که آدمی میتونه اینقدر سریع رشد کنه و خودش رو نشون بده. گاهی به بها دادن، به اعتماد به نفس، به یک میدان دادن یه اتفاق رخ میده. من خیلی دیدم، حالا نمیخوام اسم ببرم، گاهی جلسه با این مثلا جوانترهای عرصه فرهنگ و هنر که معروف شدن دارم، یه با خودشون مرور میکنیم، عجیبه این اتفاق رشده. یه جایی وقت من فعالیت میکردم، دورای آموزشی داشتیم برای فعالان حوزه مستند، اون عزیز با این کار آموزشی و نیرویابی من مخالف بود. مخالفتش این بود که آقا عرصه مستند اشتباه شده، شما یه آدم میاری آموزش میدی که چی بشه؟ این دوباره به این بازار اضافه میشه و کاری نیست. مگه ما کلن این دستگاه های حاکمیتی و غیر حاکمیتی مگه چند تا مستند در سال سفارش میدن که شما یه آدمی رو میسازی؟ من به اون دوستمون گفتم که حرف شما از اساس غلط و نکتش اینه، عرصه فرهنگ و هنر و آدم های او دائم در حال ریزش و رویشن، دائم در حال رشدن.
بله.
اصلا یه عرصه اینجوری که ثابت نمیمونه که فکر کنیم این آدم همیشه توی این نقطه است. نه، اگر به فلان خانم تهیه کننده، فلان آقای کارگردان، فلان آقای بازیگر 3 سال پیش، 5 سال پیش اون آموزش ویژه، اون میدون ویژه داده میشد، امروز تو این صدر یک ننشسته بود. این پس یک نکته است که ما خیلی باید دقت کنیم. هیچ آموزشی، آموزش البته اصیل، بگیج آموزش‌های بر مدار روش شاگردی استادی که نفس استاد، کلام استاد، شیوه استاد، زیست استاد در او اثر کنه، هیچ آموزشی در واقع بیهوده نیست، هیچ انسانی به درد نخور نیست. اینا یک واقعیته که ما اول این رو باید بدونیم. حالا ما چی کار کردیم تا اونجا که توانستیم؟ حالا اتفاقاتی که در فارابی شما اشاره کردید، خب میدونید ما مجموع هنرستانهای در واقع هنرها داریم در سراسر کشور، در همین دوره تا الان 10 تا اضافه کرد. یکی از جاهای مهم تربیت همین هنرستان ها هستن. خب یه اتفاق بزرگی بود که بعد حالا ما رفتیم به سمت کیفی سازی این آموزش ها. در عرصه دانشگاه با تلاش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شورای هنری که ریاستش با آقای دکتر اسماعیلی خود ماست، برای اولین بار بعد 40 سال که این همه رفتند و آمدند و دنبال این مصوبه بودن، نظام آموزشی شاگردی استادی مصوب شد و برای اولین بار در دانشگاه استاد فرشیان داره پیاده میشه. انشالله از امسال یه اتفاق بیفته. خب اتفاق خیلی بزرگ. اینم از این. آموزش بیش از 100,000 هنرجو در مناطق محروم کشور. اینم از اون اتفاقاتیه که در همین دولت افتاده با افتخار. خب همین هان دیگه. بعد ما اینا رو باز رها نکردیم. چون شما برای آموزش میدید و طرف رو رها میکنید. البته از 100,000 نفر آموزش طبیعتاً هر 100,000 نفر مثلا چهره شماره یک طبیعتاً در نمیان دیگه، همین جوری خب سرند میشن، ریزش داره. شروع کردیم که خدماتی، آقا اگر کسی میخواهد مؤسسه بزنه، یعنی بره وارد کار حرفه‌ای‌تر شه در اصل، ما در خدمت مجوزش رو در اصل وقت میدیم. کسی وامی میخواهد برای اشتغال در این عرصه، در خدمت این عرضه خواهیم کرد. اینها هم پس نکات دیگه که هست. حالا این کارا به علاوه کار دیگه که حالا نخوام بگم، از جشنواره‌های خاصی که ما داریم طراحی میکنیم برای این عرصه ها با نهادهایی که جنسشون تربیتی، جنسشون نوجوانان است، به ویژه این سن که خیلی مهمه، خیلی مهمه. در این سن اون شکوفایی رخ میده، اون فرد خودش رو میشناسه و اتفاق میفته. اینا هم انشالله شروع کردیم. البته تعاملات خوبی هم با دستگاه دیگه هم داریم، حالا حرف مفصله چون من خودم حالا تخصصا قبل از که بیام حالا در مجموع وزارت کنم سالا معاون آموزش همین حوزه های فرهنگ هنر بودم، جای دیگه حالا مفصل
دغدغه خود شما هست.
این 50 دقیقه رو اگر
به این اختصاص میدادین،
گفتید اون حاضر بودم مفصل در مورد این شما
انشالله توی فرصت دیگه. خب در این دقایق پایانی من آخرین سوالم رو از شما بپرسم، هرچند که از آنچه که باید گفت هزار حرف دیگر باقی است. سوال درباره چشم‌اندازه، یعنی واقعا ما شاید در حوزه نظامی سرمایه‌گذاری جدی کرده باشیم، در حوزه دفاعی سرمایه‌گذاری جدی و چشم‌انداز داشته باشیم، اما از شما میخوام بپرسم چشم‌انداز فرهنگی ما، یعنی برنامه پیش روی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ما رو به کجا قراره ببره؟ یه مثال هم بزنم که روشن‌تر بشیم. مثلا در حوزه مجموعه سازی، سریال سازی، مجموعه سازی یا انیمیشن سازی یا فیلم سازی به طور کلی، الان دنیا به جایی رسیده که مجموعه میسازه. همین همسایه ما ترکیه مجموعه میسازه، مجموعهاش میره توی بسیاری از کشورها، کشورهای عربی، مثلا عربستان، مصر، جاهای دیگه، باعث میشه که محصولات ترکیه‌ای بازار وسیعی پیدا بکنه، یعنی یه تبلیغی برای صادرات ترکیه میشه. این پیوند رو می‌خواستم بگم. ما الان چه پیش‌بینی کردیم، چه چشم‌اندازی داریم از آینده حضور ایران در بازار جهانی انیمیشن، بازار جهانی سینما، بازار جهانی مجموعه‌ها، یا کتاب، یا موسیقی، همچنان که دیگران طراحی کردن، یعنی بچه‌های ما، فرزندان ما گاهی وقتا با گروه‌های موسیقی غیر ایرانی، کره‌ای، اینا آشنایی پیدا کردن و علاقه‌مند میشن مثلا برن زبان کره‌ای یاد بگیرن. ما چه تلاشی کردیم که زبان فارسی رو در این آوردگاه جهانی به میدان بفرستیم، کمک بکنیم که جاذبه‌هاش رو نشون بده، با آثار مختلف هنری بتونه تأثیر بگذاره؟ و در نهایت سوال من خلاصه میشه به این که چشم‌انداز آینده فرهنگی ما بر اساس برنامه‌های شما چی؟
خدمت شما عرض کنم که ما سه تا کار رو همزمان پیگیری میکنیم، یعنی سه رویکرد جدی داریم. رویکرد اول ریل گذاری جدید در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه است. این ریل گذاری با رویکردهای محتوایی، با تنظیم یا تنقیح یا تکمیل مقررات اتفاق میفته. یک. دوم، همون مسئله سوال قبلی شماست، یعنی کادریابی، کادر پایی، کادر سازی و معرفی یک نسل نو و نسل جوان به عرصه فرهنگ هنر رسانه کشور. مسئله سوم، تقویت بنیه مادی و زیرساختی این عرصه است که به شدت فقیره. برای اینها، برای هر سه اینها گام‌های جدی برداشتیم. اگر این سه تا به سرانجام برسه، ماحصلش میشه شکوفایی تولیدات، شکوفای فرهنگ، هنر، رسانه، البته شکوفای بیشتر، چون ما واقعا در نقطه به هر حال افتخارآمیزی هستیم مجموعا. اما نکته شما اینه که خب چه کنیم که ما مثل فلان کشوری که شما اسپردید تولیدات مثلا سریالمون چنان شد؟ بله، البته ما سریال یوسف پیامبر داشتیم که در دنیا چرخیده، مختار داشتیم که در جهان عرب چرخیده، اینا رو هم داشتیم.
بله،
اما از اون جهت شما، حرف شما باز وارد که اینجا چیه؟ اینجا اون ریل به ویژه اوله و سوم اینجا کمک میکنه. چطور؟ ببینید، ما آمدیم برای تقویت بنیه مادی و زیرساختی و عرصه فرهنگ تدبیر کردیم، دیدیم آقا ما با این چونه کوچیک حوزه فرهنگ که حالا نمیتونیم به جایی برسیم، که کار بشه نمیرسه واقعیتش. آمدیم رفتیم یک چیزی رو با کمک دوستان مجلس مصوب کردیم در قانون بودجه 1402. اون چیه؟ همه شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی موظفن 1% از هزینه‌های خودشون رو اختصاص بدن به حوزه فرهنگ، هنر، رسانه، سینما، مطبوعات و اینا. این اون تحول است. ببین شما یه وقتی مثلا بودجه فرهنگ مثلا 500 میلیارده، زحمت می‌کشید می‌کنید 800 میلیارد. اما یه وقتی اتفاق میفته، این اتفاق چیزی نزدیک به چند هزار میلیارد. خب اگه یه اتفاق بیفته کجا میره؟ چگونه در واقع به ثمر خواهد نشست؟ این آب رو به این آسیاب خواهد
صرف رونق بازار،
صرف رونق خواهد شد. ما چرا در انیمیشن، میدونید که ما در انیمیشن تولیداتمون ضعیف و کم هست، اما تولید کنندگان افتخار، با افتخار و متکثری داریم، اما دارن کجا تولید میکنن؟ ناظر به بیرون دارن تولید میکنن. این خیلی خبر بدیه برای ما. خب چرا اونا، ما براشون بازار اینجا رو درست نکرده باشیم؟ اینا باید اتفاقی یه بخشی با این روی کرده رخ بده. یه مسئله جدی که در واقع ما اینجا داریم که میشه گفت نخ تسبیح این ستاست، مسئله اقتصاد فرهنگ و هنره که ما باید این رو درست کنیم، این رو باید درست کنیم. همین پلتفرم هایی که الان موجودن، این سکوهای در واقع تولید محتوا و انتشار محتوایی که هستن، که حالا بعد همشون قانون مدار و قانون پذیر و اینا عمل کنن، اما همین ها الان شدن تبدیل شدن به یک شرکت های بزرگ تولیدی. نهادهای در واقع مختلف مثل سازمان عود، مثل حوزه هنری، مثل بنیاد روایت فت و امثال این حرفا، شهید آوینی چش، اینا همه اون شرکت های بزرگ تولیدی هست. خب ما اینها رو اگر به این تقویت در واقع با تقویت حوزه بنیه مالی و تولیدات، چون خود اینا در واقع با یک تدابیر اقتصادی و تولیدات جذابی میتونن کم کم چیکار کنن؟ همین نکته که شما گفتید، بازارها رو، قلوب رو، اذهان رو دونه دونه از اینجا تا جای دیگه در واقع تسخیر کنن و یک اتفاق بزرگی برسه. برمیگردم به سوالای جز اولیه شما و اینکه این ظرفیت عظیم انسانی که در ایران هست و حالا تکانهایی که انشالله ما داریم تلاش میکنیم به حوزه فرهنگ حدیث مادی بزنیم و از این به هر حال نیمچه فقری که داره تا میتونیم در بیاریم، اگه اتفاقات بیفته و ما با یک نگاه بلند پروازانه به اون تمدن در واقع ایرانی اسلامی خودمون نگاه کنیم، چی میشه؟ این میشه که ما بریم به سراغ این که نه تنها فقط داخل ایران، حتی با این روی کردهای خلاصه مثلا مشکل محور و معضل محور، نه، با اون نگاه تمدنی و کلان شروع کنیم به تولید محتوا برای این همین ایران بزرگ فرهنگی دقیقا. که بحث کردیم. یعنی ما میتوانیم به این نقطه برسیم و این نقطه رو واقعا گذاشتیم برای خود ما و شاید شبانه روز این جهاد و تلاشمون که انشالله بتونیم به نقطه برسیم.
انشالله. خیلی متشکرم از فرصتی که فراهم کردیم برای اینکه با شما گفتگو بکنیم. جناب آقای دکتر سید محمد هاشمی، جانشین محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در هفته دولت این فرصت فراهم شد تا دقایقی با آقای دکتر گفتگو بکنیم. تقریبا خواسته هایی که ما خودمون پیشتر برنامه های فرهنگی رادیو ایران مطرح کرده بودیم آقای دکتر شفاف به شما گفتیم. این اجازه رو به ما بدیم که برای پیگیریش این تماس ادامه پیدا بکنه
انشالله.
و بتونیم انشالله دنبال بکنیم مطالبه هایی که از طرف مردم وجود داره تا مرز تحقق. به همه شما خدا قوت میگم، آرزوی درخشش برای شما و همکارانتون دارم در حوزه فرهنگ و هنر و با یاد دیگر باری از شهدای 8 شهریور 1360 هم با شما خداحافظی میکنم، هم با شنونده های عزیزم.
ممنون و متشکرم از این وقتی که در اختیار بنده قرار دادید و متشکرم از شنوندگان عزیزتون. انشالله که حوصله‌شون سر نبرده باشیم و براشون مفید بوده باشه. برای پیگیری هم ریش ما خدمت شما گیر و در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. دست مهربان خدای بزرگ یاورت.